جوانانی که نمیتوانند ازدواج کنند چگونه میتوانند در این جامعه خود را از گناه حفظ کنند؟ خب با توجه به مشکلات امروز که سن ازدواج بالا رفته، قطعاً این سوال برای خیلی دیگر از جوانان هم مطرح است. بفرمایید که شما به عنوان کارشناس مسائل تربیتی و مسائل خانواده چه پاسخی به این سوال دارید؟
در پاسخ به این پرسش چندین نکته رو همه جوانهای ما باید در نظر بگیرن که من یکی یکی نکات رو خدمتشون عرض میکنم و امیدوارم که خدا توفیق بده به همه جوانهای ما که به این نکات عمل بکنن. نکته اول، برای اون جوانی که موقعیت ازدواج برای او فراهم نیست و عوامل مختلفی در مقابل او قرار داره که او رو میتونه به سمت گناه بکشونه، مراقبت از چشمه. باید چشم رو از هر چیزی که انسان رو تحریک میکنه نگه داشت، از نگاه کردن به نامحرم، از نگاه کردن به عکس‌های مستعجل، فیلم‌های مبتذل، سایت‌های آنچنانی، بلوتوث‌های آنچنانی که متأسفانه با توجه به پیشرفتی که امروزه نسبت به گذشته وجود داره، به جرأت میشه گفت عوامل محرک در امروز جامعه جهانی اصلاً قابل مقایسه با عوامل محرک در 10-20 سال گذشته هم نیست، چه برسه به 50-60 سال گذشته. امیر مؤمنان علی علیه السلام در روایات متعددی نسبت به خطرات نگاه هشدار دادن. بسیار این روایات زیباست. بنده در این حالی که توصیه میکنم به این روایات توجه کنید، درخواست میکنم از مسئولین محترم مدارس، دانشگاه، معاونت‌های فرهنگی، حتی پدر و مادرها، این روایات رو بدن با خط زیبا نوشته بشه، به صورت تابلو نوشته هایی توی مدارس، توی دانشگاه ها، تو راهروهای دانشگاه، تو خونهشون نصب بشه، که واقعا این روایات به قدری زیباست که هشدارش به دل می نشینه. در یه روایت امیر مؤمنان علی علیه السلام فرمودن العین جاسوس القلب. چشم جاسوس دله. کار جاسوس چیه؟ خیانته دیگه. چشم کارش خیانته به دله. اگر مراقبت نشه، اگر در مسیری که باید هدایت بشه هدایت نشه. در یه روایت دیگری فرمودن اذا افسرت العین و الشهوت عمل القلب عن العاقبه. وقتی که نگاه انسان موجب تحریک قوای جنسیش میشه، قلب و فکر از تفکر در عاقبت کارها ناتوان میشه. واقعا آدم در دنیای امروز وقتی تفکر میکنه، توجه میکنه، میبینه چه اتفاقهایی در میان انسانها نیفتاده به این دلیل که اصلا توجه به عاقبت نداشتن. گاهی اوقات آدم تو صفحه حوادث روزنامه ها کسانی که حتی پاشون به چوبه دار هم رسیده، حرفاشون رو میخونه، میبینه از یه نقطه غفلت، از توجه نکردن به همین روایت کارشون آغاز شد، به جایی رسید که هیچ وقت فکر نمی‌کردم به اینجا برسه و واقعا به این دلیل بود که به عاقبتش نمیتونستن فکر بکنن. در یه روایت دیگری حضرت فرمودن العیون مساعد الشیطان. چشم‌ها اون کمینگاه‌ها یا دامگاه شیطانه. یعنی شیطان وقتی میخواد کسی رو به دام بندازه، اون وسیله‌ای که با او انسان رو صید میکنه چشمه. در یه روایت دیگری فرمودن عمل بصر خیر من کثیر نظر. اصلا چشم آدم کور باشه بهتر از اینه که چشم چران باشه، یعنی نگاه های زیادی و بیهوده داشته باشه. و در روایت دیگری هم فرمودن نعم صارف الشهوات غض الابصار. چه خوب وسیله‌ایه چشم پوشیدن از حرام برای برگرداندن و جواب رد دادن به شهوات. باید بپذیریم که بسیاری از نگاه‌های ما نگاه‌های زیادیه. نگاه‌هاییه که نبودنش هیچ ضرری به زندگی ما نمیزنه. در روایت رسول خدا صلوات الله علیه و آله فرمودن که ایاکم و فضول النظر فانه یبذر الهوى و یولد الغفله. از نگاه‌های زیادی پرهیز کنید که تخم هوس رو در هوا میپراکنه و غفلت رو بدید میاره. و باز در یه روایت دیگری فرمودن ایاکم و نظر الی المحظورات فانها بذر الشهوات و نبات الفسق. از نگاه کردن به اون چیزی که در دین خدا نهی شده دوری کنید که این نگاه ها موجب تحریک شهوت و ایجاد فسقه. متاسفانه باید گفت که به دلیل فراگیر شدن بعضی از رسانه‌های عمومی مثل اینترنت، مثل ماهواره، بعضی از رسانه‌های خیلی دم دستی مثل تلفن همراه و امکاناتی که همراه اون هستش، اینها آتش بیاران معرکه تحریک قوای غریزی انسان هستند که به این دلیل که گاهی اوقات جوانهای ما نگاه به اینها رو چیز پیش پا افتاده و معمولی میدونن، متاسفانه اون توجهی رو که باید بکنن انجام نمیدن، اما بعد از یه مدتی متوجه میشن که در دام گناهانی گرفتار شدن که به این راحتی شاید نتونن ازش بیرون بیان. گاهی اوقات ما مواجه میشیم با جوانهایی که میگن نه ما اصلا حسی به همون دست نمیده، برامون عادی شده، اینها مشکلی رو برای ما تولید نمیکنه. بنده خدمت اینها میگم دو حالت داره معمولا، یا واقعا شما مشکل جسمی پیدا کردید، مشکل پزشکی دارید که حتما باید به پزشک مراجعه بکنید و گذشته از هر شوخی، این حالت اگر در شما ایجاد نشه و دلیل بعدی که خواهم گفت وجود نداشته باشه، شما حتما نیازمند به مراجعه به پزشک هستید. اما گاهی اوقات از بس آدم نگاه کرده عادی شده که خیلی وقتا این اتفاق افتاده. شاید بگن خب باشه بالاخره عادی شده، اما اگر کسی توجه داشته باشه به این مسئله که مباحث غریزی در انسان معمولی پذیر نیست، یه مصداقهایی برای انسان معمولی میشه اما اصل قصه برای انسان معمولی نمیشه، اینها معمولاً بعد از یه مدتی که عادی شد این صحنه ها، این عکس ها، این فیلم ها براشون، فکرهای بسیار خطرناکی رو در سر میپرورونن تا به اون احساس شیطانی خودشون پاسخ مثبت بدن که من برای رعایت عفت کلام، چون یک رسانه عمومی است، اینجا بیش از این بازش نمی کنم. ولی به هر حال فکر نکنید که معمولی شده. بله این مصداق دیگه معمولی شده، اما حد ایستا نداره، همونجوری که توی غرب با تمام عادی شدن بسیاری از این چیزهایی که برای ما هنوز عادی نشده ولی اونا نایستادن، در این مسئله انقدر پیش رفتن که واقعا انسان شرمش میشه حتی حرف اون رو به صورت اشاره و کنایه بیان بکنه.
البته یه نکته هم هست که خیلی از جوان‌ها چون در خانواده‌های مذهبی هستن، حالا مخاطبین رادیو معارف به ویژه، اصل این که این گونه نگاه‌ها آلوده است و شیطانی است رو قبول دارن، ولی به نظر میرسه که به مرور مخصوصاً با این گونه فرآورده‌هایی که شما گفتید، قبح گناه جلوی چشمشون ریخته. بیش از این که حالا بگیم از نظر درونی مثلا حالا عادی شده یا تحولی در درونشون ایجاد شده که دیگه براشون مهم نیست، نه، اون قبح گناه ریخته دیگه، به اون جنبه گناه بودن قضیه خیلی توجه نمی‌کنه.
کاملا حرف درستی است. ما انشاءالله تو یکی از نکته‌هایی که بحث تقویت ایمان رو خواهیم داشت تو همین سلسله مباحثی که درباره راه‌های صیانت از خیشتن در برابر گناه می‌خوایم مطرح کنیم، به این نکته اشاره می‌کنیم که همینجا داخل پرانتز خدمت شنونده‌ای که شاید شنونده اون برنامه نباشن عرض می‌کنم که گاهی اوقات به جرأت میشه گفتش ریخته شدن قبح گناه از خود گناه بدتره. یعنی گاهی اوقات یک کسی گناه میکنه و احساس میکنه که داره گناه میکنه و همین احساس اذیتش میکنه و همین اذیت اجازه نمیده از این گناه اونگونه که باید لذت ببره، اما گاهی اوقات قبح گناه ریخته میشه به گونه ای که هرچی گناه میکنه احساس آزار وجدان و به قول امروزی ها وجدان دردی نمیکنه که بخواد یک حریمی رو برای خودش قائل بشه، و ما خیلی باید نگران این باشیم که قبح گناه ریخته بشه.
بله بسیار خوب فهمیدید که باید از نگاه‌های زیادی و نگاه‌های حرام، نگاه‌هایی که به هر حال شهوت رو تحریک می‌کنن، پرهیز کرد. خب تا اینجا قبول، اما راهش چیست؟ چگونه میتوان نگاه رو مهار کرد و مراقبت از دیده کرد؟
من دو تا نکته عمده اینجا خدمت شنوندای محترم عرض میکنم، یکیش رو از یه روایت و یکیش رو از یه داستان. امام صادق علیه السلام فرمودن که هیچ کسی با چیزی چون فرو گذاشتن چشم خود را حفظ نکرد، چرا که چشم خود را از نگاه به حرام باز نمیدارد مگر آنکه پیش از آن عظمت و جلال خداوند را در دل خیش احساس کرده باشد. از امیر مؤمنان علی علیه السلام پرسیده شد برای فرو گذاشتن چشم از چه چیزی میتوان کمک گرفت؟ فرمود با در نظر گرفتن قدرت خداوندی که بر نهان تو آگاه است. نکته اول این هست که واقعا آدم معنویت و ایمان خودش رو تقویت بکنه که به صورت مستقل به این میپردازیم. اگر ایمان تقویت بشه و در انسان احساس گناه ایجاد درد بکنه، یک محافظ بسیار محکمی است برای اینکه انسان رو به گناه که یکیش نگاه به حرامه نره. اما نقل که یکی از فرزندان علما در میدان شهر نگاهش به کالسکه افتاد که درش یک دختر بی‌حجابی نشسته بود. وقتی کارش در شهر تمام شد و برگشت به خانه، اون عالم به پسرش گفت چرا به زن مردم نگاه کردی؟ خب علم غیبی داشت و چشم برزخی، چشم خدایی داشت و دیده بود. پسر گفت که چشمم افتاد، از عمد که نگاه نکردم. پدر جوابی داد، این جواب بسیار جواب کوتاه اما مؤثری است. پدر گفت چشمت اونجا چی کار داشت؟ خیلی حکیمانه است. چشمت اونجا چی کار داشت؟ ما چشممون خیلی جاهای برنامه کاری نداره. بنده به عنوان یه مرد دارم تو خیابون راه میرم، چشمم به طلا فروشی است، به مانتو فروشی است، به کفش زنونه فروشی است، در حالی که هیچ کاری اینجا من ندارم. من نمیخوام مانتو بخرم، نمیخوام کفش زنونه بخرم، نمیخوام طلا بخرم. اتفاقا اونجایی که چشمم کار داره جلو پامه. من اونجا رو باید نگاه بکنم که یه وقت به کسی نخورم، تو چاله ندم، پام به جایی گیر نکنه و زمین نیفتم. اگه ما همین یه نکته ساده رو رعایت کنیم، تصمیم بگیریم امروز که از خانه بیرون رفتیم چشممون رو به جایی بدوزیم که کار داره. حالا فقط خیابون نیست، ما فضاهامون دیگه الان فضای مجازیه، تو اینترنت که رفتیم. چقدر جوونا وقتی میشنن صحبت میکنن میگن اصلا انحراف ما از وقتی شروع شد که رفتیم تو اینترنت، کارمون چیز دیگه‌ای بود. ولی یه جایی گفتن اینجوری کلیک کن، رفتیم دیدیم ببینیم اینجا چه خبره، دیدیم چه خبراییه. دفعه بعد هر دفعه هم به یه توجیهی رفتیم، ما گفتیم نکنه اینجا یه مطلب مهمی باشه از دست ما در بره، نکنه یه مقاله علمی باشه به درد کارمون بخوره، نکنه. با هزار توجیه رفتیم، هر دفعه هم مثل قبل و بدتر از دفعه قبل، اما بازم همون آش و همون کاسه. خب من تصمیم میگیرم وقتی وارد اینترنت بشم جایی برم که کار دارم. خب من تو کل اینترنت که کاری ندارم که. گاهی اوقات ما تا ساعت یک و دو نصف شب شکوه بعضی از پدر و مادرها رو داریم که جوون ما نشسته پشت اینترنت چت میکنه، تالار گفتمان میره، سایت خبری میره، سایت تفریحی، سایت لطیفه، سایت انواع و اقسام سایت ها، دیگه آدم معتادم میشه. بنده نمیخوام بگم که اصلا اینترنت درش تخته، چه سراغ اینترنت نره. به هر حال الان واقعیت جامعه ما اینه که
یک
ابزار برای پرداخت و کارها، برای کارهای اداریمون، برای ثبت ناممون. ولی واقعیت هم اینه که ما همه جای اینترنت که کار نداریم. به هر حال این توصیه، چشمتون تا چیکار داشت؟ تو اون سایت چیکار داشتی؟ تو اون وبلاگ چیکار داشتی؟ توی فلان بلوتوث چیکار میکنی؟ فلان بلوتوث به چه دردت ما؟ و و و اگه این سوالو یه هفته در روز جلوی چشممون بگذاریم که تو باید جایی بروی که بتوانی بگویی کار دارم، کارم کار ضروری. نه حالا میگه آقا میخوام بخندم میرم فلان سایت لطیفه. میخوای بخندی بشین با رفیقات بگو بخند. تو سایت لطیفه که میری هزار تا چیز دیگه هم کنار لطیفه وجود داره دیگه. به هر حال فکر میکنم این دوتا نکته، تقویت اعتقاد به خدا و پاسخ به این سوال که چشمت اونجا چی کار داشت، خیلی میتونه کنترل کنه.
این جمله چشمت اونجا چه کار داشت، من احساس میکنم تفسیر اون روایت فضول النظری که از رسول خدا خوندی
آفرین،
خیلی روشن کرده معنی اون حدیث رو.
یعنی نگاه زیادی نگاهی است که انسان به آن نیاز ندارد ولی نگاه میکنند. حالا همین فضول النظر در زندگی ما گرفته بشه، یک عالم از نگاه های حراممون که به گناه هم میندازه ما رو کم میشه. دومین نکته مهار تخیلاته. تخیلات نقش بسیار مؤثری در تقویت حالات غریزی انسان و تحریک اون دارن. هر چقدر خیالهای انسان آلوده تر باشه، اون تصاویری که در خیال خودش تولید میکنه آلوده تر باشه، زمینه انحراف انسان در عالم واقع به سمت گناه هم بیشتر خواهد بود. اصلا خود اون تصورات به تنهایی میتونن انسان رو منحرف بکنن و کنترل غریزه رو از دست آدم بگیرن. مطمئنن یکی از عواملی که میتونه تخیل انسان رو قوی بکنه همین کنترل نکردن چشمه. گاهی اوقات اون تصوراتی که بر اثر دیدن صحنه‌های گوناگون تو ذهن آدم ایجاد میشه خودش زمینه یه سری تخیلاتی رو فراهم میکنه. یه عکس دیده، با اون عکس یه فیلم در ذهنش داره میسازه، چون خیال انسان بسیار قویه، قوه تخیل به اندازه‌ای توانایی داره که میتونه از یک صحنه ناقص یک فیلم یکی دو ساعته بسازه. این خاصیت قوه تخیله که اگر مهار نشه میتونه زندگی آدم رو به آتش بکشه. و اتفاقا ما تو مشاورات زیاد برمیخونیم به این نکته که متاسفانه گاهی اوقات بعضی ها به جهت رعایت نکردن قوه تخیل و میدان دادن به او، انقدر مهار فکر و ذهنشون رو تخیل به دست گرفته که دچار گناه‌های فکری و ذهنی میشن، مثلا دچار خودارضایی ذهنی میشن بدون اینکه عملی انجام بدن، که واقعا ترک این بسیار کار سختیه. این نشون میده که قوه تخیل به شدت قویه و باید مهارش کن، و برای مهارش یکی از ابزار اصلی کنترل نگاهه.
بله، خب راهش هم بفرمایید، چگونه میشود فکر و خیال رو مهار کرد؟ چگونه میشود؟
سوال بسیار مهمیه و به نظر میرسه یکی از سخت‌ترین کاراست. معمولا اون چیزی که کمتر در اختیار آدم هست مهارش سخت‌تره. آدم اگر نخواد غیبت بکنه باید کنترل زبان داشته باشه. زبان 3-4 تا قفل داره، بالاخره 2 تا فک و لبه و دندان و اینا رو آدم رو هم بذاره زبان بسته میشه. اما
جاز به محیط غیبت میتونه بره بیرون، خیال خودش رو راحت
کنه. بله، از فضا
همه جا همراه آدم هست.
همه جا همراه آدم هست، به همین دلیل هم مهارش سخته. به ویژه این که بسیار چموش و سرکش هم هست. من اگر در قدم اول گفتم خیلی سخته، برای این که نکته اول رو بگم که در مهار خیال حتما باید به درگاه الهی تضرع کرد. در تمام صفات و رذایل اخلاقی باید در خانه خدا، در خانه اهل بیت علیه السلام روزن اظهار عجز کرد، ولی این دیگه از اون مواردیه که واقعا نیاز بیشتری داره. اما از این که بگذاریم، یکی از یاران قدیمی و دیرینه تخیل بیکاری است. هر چقدر انسان بیکارتر باشه تخیلش زمینه برای فعالیت بیشتر پیدا میکنه. اگر آدم برنامه‌ریزی مفیدی در طول روز داشته باشه که اوقاتش پر باشه، اوقات خالی نداشته باشه، حالا با برنامه‌ریزی دقیق درسی، مطالعات مفید، مطالعات درسی، غیر درسی، کارهای مفید فکری، هنری و تفریحات سالم، که در طول روز وقت خالی پیدا نکنه، یکی از اصلی ترین کارا برای مهار تخیله. امیر مؤمنان علی علیه السلام فرمودن ان یکن الشغل مجهدتا فاتصال الفراغ مفسدتون. اگر کار مشقت باره، سختی داره، اما بیکاری دائمی مفسد انگیزه. آدم خوبه اون مشقت رو بپذیره اما از مفسده ها فرار بکنه. نکته بعدی تنظیم ساعت و برنامه خوابه. اون کسایی که اصیل قوه تخیلن این حرف بنده رو خوب متوجه میشن که یکی از بهترین زمانهایی که تخیل، اون هم تخیلهای خطرناک به سراغ آدم میاد، زمانیه که به بستر میره و خوابش نگرفته. یعنی فاصله میان بستر رفتن تا خوابیدن، که گاهی اوقات فاصله بستر تا خواب 20 دقیقه، نیم ساعت، حتی تا 1 ساعت. ما تو بعضی از مشاورات 1 ساعت و نیم 2 ساعت هم داشتیم. خب هر چقدر این فاصله بیشتر باشه، چون قوه تخیل بیشتر کار میکنه، زمینه برای مهار خیالم کمتر میشه. به همین دلیل بهترین موقع برای کسانی که اسیر تخیل هستن اینه که وقتی به بستر برن که تا سر روی بالش گذاشتن خوابشون بره، یعنی تو اوج خستگی. اون موقعی که میرن تو بستر و خوابشون نمیگیره، حتما خودشون رو مشغول بکنن به مطالعه یا به شنیدن یه سخنرانی مفید، یک برنامه مفید تا خوابشون بگیره. نکته بعدی، هر چیزی که ما رو به یاد تخیلات مفسده انگیز میندازه از دور و برمون دور کنیم. احتمال داره یه وقت کسی از جنس مخالف خودش حالا در یه زمانی هدیه ای نامه ای دریافت کرده که اینها خودش تخیلات مقصد انگیزی تولید میکنه، اینها رو دور بندازیم، از بین ببریم. گاهی اوقات آدم توی اتاق بعضی از جوانها عکس هایی رو میبینه که خود این عکس ها تخیل برانگیزه. خوبه آدم اون عکس ها رو از اتاقش دور بکنه. توی تلفن های همراه گاهی اوقات بلوتوث هایی رو میبینه که میگه حالا اینا من نگاهشون نمیکنم، ولی ممکنه تو بیکاری، به هر حال گفتیم بیکاری مقصد انگیزه، برای مرور اون چیزایی که در گوشی تلفن همراهش هست به سراغ اونها بره. به هر حال هر چیزی که ما رو به یاد تخیلات زشت میندازه از دور و برمون دور بکنیم، به جاش چیزایی رو بیاریم که ما رو به سوی فکرهای خوب رهنمون میکنه. مثلا اگر عکس آنچنانی رو از اتاقمون برمیداریم، جاش میتونیم عکس حرم اهل بیت علیهم السلام، عکس شهدا، عکس علما رو بیاریم که برامون میتونه تفکرات خیلی زیبایی رو خلق بکنه. اگر به هر دلیلی تخیلات ما حمله ور شد، یعنی وقتی آمد به سراغمون، شاید آمدنش به دست ما نباشه، ولی ما میتونیم اون رو قطع بکنیم. چگونه؟ خیلی زود خودمون رو مشغول یه کاری بکنیم. مثلا تا تخیل اومد سراغمون با کسی مشغول صحبت بشیم، کتاب بخونیم یا هر کار دیگه‌ای که ما رو از اون تخیل رها میکنه. البته در روایات ما و در دستورات علما از کاری رو برای کنترل خیال گفتن که حتما میتونه در کنار این کارا مفید باشه و باید آدم اونها رو به کار بگیره. مثلا امیر مؤمنان علی علیه السلام فرمودن وقتی شیطان کسی از شما رو وسوسه کرد، به خدا پناه برد و با زبان و قلبش بگه آمنت بالله و رسوله مخلصا له الدین، یعنی به خدا و رسولش ایمان آوردم در حالی که دینم رو برای خدا خالص کردم. شخصی از آیت الله بهجت برای نفی خیال و خواطر پرسیدن چه بکنیم، ایشون فرمودن ضدش رو انجام بدید، استغفار کنید و صلوات بفرستید که ضد اون خواطر و خیالات. برخی از علما آیت الکرسی و معوذتین، یعنی قل اعوذ برب الناس و قل اعوذ برب الفلق رو برای دفع خیالات مفید دونستن که میتونه در کنار اون کارهایی که گفتیم به کار گرفته بشه.
بله، این بعد قدری کامل‌تر بشه انشاءالله ادامه بس رو در برنامه بعد پیخواییم گرفت.
نکته سوم مراقبت از کم و کیف غذاست. همه به ویژه اشخاصی که به هر حال در دوره‌ای قرار دارن که فشار غرایز ممکنه اونها رو اذیت بکنه، باید درباره کم و کیف غذا حساس باشن. مثلا پرخوری یکی از عواملیه که باعث میشه انسان در مهار غرایز خودش دچار مشکل بشه. همون توصیه دین، قبل از سیر شدن از سر سفره بلند بشیم و در همه وعده‌های غذاییمون به اندازه غذا خوردن رو یک اصل قرار بدیم. البته در نوع غذا هم باید رعایت کرد. بعضی از غذا محرک غرایز هستن. هر چقدر جوان احساس میکنه که غرایز او رو آزار میدن، در مسئله خوردن غذاهایی که محرک غرایز هستن بیشتر باید احتیاط کنه. به طور کلی غذاهای تند و خوراکیهایی که به اصطلاح طبع گرم دارن، اینها محرک غرایز هستن و باید از اونها کمتر مصرف کرد. متاسفانه بعضی از غذاهایی که محرک هستن الان جزء غذاهای متداول بعضی از جوانهای ما شده، مثل سوسیس، کالباس، خود موز، پیاز، شیرینی های وانیلدار. اینا مواردی هستن که حالا به عنوان نمونه من اشاره کردم بهش، ولی قانون کلیش همون چیزیه که خدمتتون عرض کردم. در طب سنتی هم استفاده از غذاهایی که طبع سرد دارند برای کاهش غرایز توصیه شده. البته بهتره در شناسایی خوراکی که محرک غرایز هستن یا کاهش دهنده اون هستن با یک پزشک متعهد و متخصصی مشورت کرد که هم تو طب جدید و هم تو طب سنتی برای این راهکارهایی وجود داره. اما نکته چهارم که به گونه مکمل نکته سوم هست، بحث روزه است. خود روزه، البته روزداری حقیقی، باعث ضعیف شدن امیال غریزیه. در روایتی داریم که رسول خدا صلوات الله علیه و آله فرمودن ای جوانان، بر شما باد که ازدواج کنید، اگر هم توانایی ازدواج ندارید روزه بگیرید که وسیله دور کردن غرایزه. اگر شخصی روزهای قضا داره تصمیم بگیره هفته یکی دو روز روزه قضاش رو بگیره، اگر روزه قضا نداره تصمیم بگیره روزه مستحبی بگیره. شاید پدر بزرگ و مادر بزرگی کسی از نزدیکانش که از دنیا رفته روزه قضا داشته باشه، به نیت یه خیرات و مبراتی برای اونها روزه قضاشون رو بگیره، که به هر حال روزه یکی از عوامل بسیار مؤثر در کم کردن غرایز. البته این نکته هم باید اینجا تذکر داد که در مورد روزن نباید راه زیاده روی رو پیش گرفت تا جایی که طرف زخم معده بگیره و دیگه به طور کلی از گرفتن روزه محروم بشه.
بله.
اما نکته پایانی بحث ورزشه. بحث ورزش علاوه بر این که خب به گردش خون کمک میکنه، در نشاط و شادابی انسان مؤثر، جلوگیری از خیلی از امراضی میکنه که امروزه خیلی ها بهش مبتلا هستن، اما یکی از کارکردهای اصلی ورزش اینه که نیروی ذخیره شده تو بدن رو آزاد میکنه. این نیرو وقتی آزاد میشه، رها میشه، در کاهش غرایز به شدت مؤثره. حداقل ورزشی که به همه میشه توصیه کرد به ویژه به جوان‌ها، نرمش‌های صبحگاهی به اندازه 20 دقیقه تا نیم ساعت. اگه محیط‌های سالمی برای کوهنوردی تو دسترس باشه خیلی خوبه، حداقل هفته یک بار آدم به کوه بره. علاوه بر اینکه از طبیعت الهی استفاده میکنه، خیلی در خالی کردن انرژی‌های درونی مؤثر هست. البته من این توصیه رو به همه جوان‌هایی که احساس می‌کنن زمینه برای مهار غرایزشون کمه و غرایزشون اذیتشون می‌کنه، در ایامی به این مکان‌ها برند که زمینه‌های محرک در فضا کمتر وجود داشته باشه، چون متأسفانه گاهی اوقات در این محیط‌های عمومی در بعضی از مکان‌ها شاید به خاطر رعایت نکردن بعضی از شؤونات با ورزش انرژی تخلیه بشه، ولی با اون صحنه‌هایی که مشاهده میکنه در مهار غرایز جنسیش یه مقدار به مشکل بر بخوره. نکته ششم حفظ حریم با نامحرمه. این نکته بسیار بسیار در دورانی که انسان احساس میکنه غرایز ممکنه او رو به انحراف بکشونن قابل توجه. البته آقای بهرامی، من این نکته ای رو خدمت شما و همه شنوندگان محترم عرض بکنم که بسیاری از این نکته هایی که بنده دارم میگم برای کسانی که حتی ازدواج کردن هم قابل توجهه. یعنی این نیست که اگر کسی ازدواج کرده دیگه نگاهش رو حفظ نکنه یا حفظ حریم با نامحرم نداشته باشه یا مهار خیال رو به دست نفسش بسپاره. اصلا این گونه نیست. به جرأت میشه گفت اکثر قریب به اتفاق این نکته ها رو باید کسانی که ازدواج کردند هم رعایت بکنن. و جالب این رو بدونید که گاهی اوقات آدم میتونه بگه کسانی که ازدواج کردن از یه زاویه‌ای نیازمند به حفظ بیشتری هستن، که حالا من این رو نمیخوام دیگه بیش از این روش متوقف بشم. به هر حال باید با نامحرم به اندازه ضرورت ارتباط داشت. ضرورت یعنی چی؟ ضرورت یعنی این که اگر من این ارتباط رو برقرار نکنم، یعنی صحبت و گفتگو رو با اون نداشته باشم، مشکلی پیش میاد و کسی دیگه هم نمیتونه اون مسئله رو برای من حل بکنه. بی هیچ وجه دوتا نامحرم نباید به تنهایی در اتاق خلوتی به سر ببرن، که این سرچشمه مشکلات جبران ناشدنی است. یکی از این مشکلات حمله غرایز به انسانه. در روایتی امام صادق علیه السلام فرمودند فإن الرجل والمرأة إذا خلیا فی بیت کان ثالثهما الشیطان. وقتی مرد و زنی در یک اتاق خلوت میکنن سومینشون شیطان خواهد بود. که این نکته در محیط‌های اداری امروز قابل توجهه. گاهی اوقات یک شرکت خیلی کوچیک هست اما یه خانم و یه آقا با همدیگه دارن کار میکنن. اگرچه به هر حال حرمت در خلوت بودن زن و مرد منوط به اینه که فضای بسته‌ای باشه، راه ورود و خروج بسته باشه و اینها، که البته به فتاوای فقها تو این زمینه هر کسی باید مراجعه بکنه، اما همین اندازه خلوت کردن به ویژه در ساعاتی که ارباب و رجوع هم کمتر رفت و آمد دارن بسیار خطر آفرینه که باید حتما ازش پرهیز کرد. البته در ارتباط با نامحرم وقتی انسان میخواد مقیدات شرعی رو حفظ کنه ممکنه بعضیا بهش طعنه بزنن، نیش و کنایه بزنن که بله تو متحجری. حتی بعضی روانشناسای غربی معتقدن پسری که در مواجهه با یه دختر غریبه سرش رو به زیر میاندازه و با او توانایی برقراری ارتباط نداره نشان دهنده ضعف شخصیتی که او داره، که اینها به خاطر اینه که از عالم وحی دورند و از قرآن و اهل بیت علیهم السلام فاصله دارن. ما که معتقد به اینها هستیم به هیچ وجه از این رفتار برداشت منفی نباید بکنیم و اتفاقا این نشون دهنده سالم بودن شخصیت این پسر و دختری است که در ارتباط با نامحرم حدود رو رعایت میکنن. به هر حال ما باید حواسمون به عواقب اون انحرافاتی باشه که در نتیجه رعایت نکردن حدود به آدم دست میده، نه حرف کسانی که خدای نکرده فاصله گرفتن از قرآن و اهل بیت علی مسلم به همین دلیل هم به ما نیش و کنایه میزنن. بنده خیلی مواجه شدم با جوانهایی که به این نکته دقت نکردن و الان که به بنبست رسیدن در زندگیشون تازه متوجه شدن که رعایت این نکته چقدر میتونست پیشگیری کنه از مشکلاتشون. بله.
tebyan.net گنجینه صوتی